جناب بهشت میدهد همه نامهای زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل حرم با صفای تو، قرآن یگان دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، آینه جمال خداوند سرمدی، فرزند پاک چار علی سه محمدی، رضوان بدان جلال و شرف سائل درت، خورشید سجده برده به صحن مطهرت، روح رضاست در نفس روح پرورت، نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت، میراث زهد و نور هدایت زهادیت، علم امام هشتم و جود جوادیت، معصوم سیزده ولی الله ذوالمنن، ابن الرضای سومی و دومین حسن، گل ریزد از بهشت به خاکت چمن چمن، شرمنده در ثنای تو از کوچکی سخن، در کلام و لعل لب گوهری کجا، وصف ابا محمد العسکری کجا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. با افتخار زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و اجازه میخوام که ساروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو ابتدا به محضر نورانی آقا و مولامون ولی نعمتمون قطب عالم امکان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس به محضر شما خوبان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض بکنم. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی مثل همیشه در اختیارتون هست، بتونید سوال‌های خودتون رو مطرح کنید در حوزه احکام و مسائل شرعی و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. استاد سلام و عرض ادب و احترام و تبریک این روز.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر جناب عالی، جناب آقای حبیبی عزیز و همینطور همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همطور عرض تبریک و تهنیت این روز ولادت با سعادت پدر بزرگوار ولی نعمتمون ولی عصر حضرت بقیت الله ارواح نافداه رو، و امیدواریم که ان شاء الله همه ما در رکاب فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بتوانیم سربازان لایق و شایسته باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضرت عالی و خدای بزرگ رو شاکریم که در این روز عزیز توفیق داریم که همراه شما بیننده های خوب و عزیز و بزرگوار باشیم. اجازه بفرمایید جناب استاد.
در خدمت.
اولین پیامک 916-35-32 گفتن آیا بعد از کشتن مارمولک لازم غسل بکنیم؟
نه خیر. حالا اینم تو اذهان هست و شاید منشأی هم داشته باشه، ولی خیر، ما دلیل شرعی برش نداریم. یعنی اینجوری نیست که یکی از غسل‌ها غسلی باشه که بعد از کشتن مارمولک حالا یا واجب بشود یا مستحب. خیر، چنین تکلیفی بر عهده کسی نیست.
بله، عرض کنم که آقا مجید از مراغه گفتن اگر کسی مقلد دو مرجع تقلید باشه در صورت خمس رو به کدام باید بده؟
یعنی چی مقلد دو مرجع؟ شاید منظورشون اینه که دو تا مرجع رو اگر ما مساوی دانستیم میتونیم تو بعضی از احکام از آقای الف، بعضی از احکام رو در بقیه موارد از آقای ب تقلید بکنیم. بله، اگر اینجوری باشه میتونه دو تا مرجع داشته باشه، مانعی نداره. اصطلاحا همش میگن تبعیض در تقلید، یعنی بعضی از مسائل رو از این آقا، بعضی از مسائل رو از این آقا میتونه تقلید بکنه و وجوهاتش هم به هر کدوم از این دو نفر خاص بده، مانعی نداره.
بله آقا مجید، یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن خانم مسیحی که شوهر مسیحیش فوت کرده واسه ازدواج موقت با مسلمان احکام عده رو داره؟
بستگی داره به قانون خودشون. ما یک ضابطه‌ای داریم و اون این است که ما هرگاه بخوایم تعامل بکنیم یا رابطه‌ای، چه به لحاظ معاملات چه به لحاظ موارد دیگر، با غیر مسلمان بخوایم داشته باشیم، بر اساس قوانین خودشون ما برخورد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میبینیم که اگر اونها در قانون خودشون چنین چیزی رو دارند، بله باید حتما عمل بکنه. اگرم ندارند، میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر اونها در قانون خودشون عده دارن، میخواد یک شخص دیگری با این خانم بره ازدواج بکنه، ولو مرد مسلمان، حتما باید مرد مسلمان بعد از نگه داشتن عده اون زن بره باش ازدواج، ولو زن مسیحی است، به دلیل اینکه اونا خودشون قانونشون.
درست.
ولی ممکنه نه، اصلا اونا تو قانونشون چنین چیزی وجود
نداره،
نداشته باشه. میتواند این مرد با این خانم ازدواج بکنه، ولو اینکه عده‌ای که ما در شرع مقدس داریم اونها نداشته باشن و نگذرونده باشن، اشکالی نداره.
بله. بیننده بزرگوارمون از بیننده‌های همیشگیمون آقا محمد از انگلیس گفتن که جدیداً مراجع عظام در رابطه با ربوی بودن معاملات توی بانک‌ها هشدار دادن. لطفاً در این مورد اگر امکان داره توضیح بفرمایید. آیا سودی که از سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت میشه حکم ربا رو داره یا منظور علما در رابطه با سودی که از وام‌گیرنده اخذ می‌کنن هست؟
خب ما اینو بارها عرض کردیم. ببینید مشکل بانک‌ها در اجرای ضوابط هست. ما بارها عرض کردیم. بنده شخصاً که احکام رو در خیلی از جاها دارم عرض می‌کنم و مخصوصاً احکام بانک‌ها رو هم فراوان گفتیم، بارها و بارها اعلام کردم که ماها مدافع بانک نیستیم، چون بعد عرض می شود به عناوین مختلفی ما رو متهم میکنن به این که شما از بانک ها دفاع کردید. ابدا ما مدافع بانک ها نیستیم، توجیهگر کارهای بانک ها نیستیم، اما اون چرا که میگیم قانون شرع رو ما میگیم. اما اینکه آیا بانک ها دارن عمل میکنن اون بحث دیگری است، در اجرا قطعا مشکل دارن. حالا جواب ایشون، ببینید بانک ها کارهای زیادی دارن، ولی دو تا کارشون خیلی مهمه، پر مشتریه. یک، این که تسهیلات به مشتری میدن، سود میگیرند، این یک. و دو، این که سپرده گذاری مشتریان میکنن و بانک به اونا سود میدهد. هر دوش میتونه حلال باشه. ببینید من چی عرض میکنم، نمیگم الان اون چیزی که داره اتفاق میفته حلاله، هشدار آقایون مراجع همینه. هشدار این است که شما در اجرا اون ضوابط شرعی رو چه بسا اجرا نمی کنید، ولی میتونن اجرا کنن. اگر مشتریان و خود بانک هر دو دغدغه داشته باشن، دقت کنن، میتوانن درست اجرا بکنن. من مثال میزنم. فرض بفرمایید شما سپرده گذاری میکنید در بانک.
بله.
یعنی سرمایه گذاری کردید، سرمایه گذاریه. بانک با اشخاص فرقی نمیکنه که، از ما بانک رو حذفش کنیم، همین معاملات رو ببریم میانه خود اشخاص. خب فرض بفرمایید کسی سرمایه رو میده به آقای الف، مثلا شخصیت حقیقی بانک هم نه. خب اگر بهش داد، واقعا وکیلش کرد، من بارها اینو میگم
میگم من نه تخصصشو دارم که برم با این سرمایه کار کنم نه وقتشو، بنابراین میرم به شما این سرمایه من، برو با این سرمایه من کار بکن، کار حلال، کار مشروع، نبریم عرض میشود سرمایه منو ورداری به دیگران قرض بدی، از اونا ربا بگیری، بعد ربا رو بیاری به عنوان سود به من بدی. نه نه، ما اینو نمیگیم، ما میگیم که واقعا معامله شرعی اتفاق بیفته. اگر اون شخص بره با سرمایه من کار بکنه سود در بیاره، خب خودش هم که مجانی که کار نمیکنه که، خودش هم مزد میخواد، پس سود رو تقسیم میکنه، یه قدری به من میده، یه قدری خودش میشه حلال. این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ هم شرع مقدس اینو امضا کرده، هم عقلا دارن این کارو انجام میدن همیشه. خب بانک هم این کار انجام بده، و اگر بانک انجام بده این کارو اشکال داره؟ خیر. رباست؟ نه. اما آیا این اتفاق میفته؟ اون دیگه دست من و امثال من نیست، اون دیگه کار خود بانک است که آیا واقعا این ضابطه رو درست اجرا میکنه یا نه. خب این مال وقتی است که شما سپرده گذاری میکنید و سودو میگیرید، این مال این پس میتونه حلال باشه. دوم این است که بانک میخواد از شما سود رو بگیره، چه وقتی تسهیلات به شما میده، اونم واقعا میتونه بر اساس یک سری معاملات صحیح شرعی باشه، میتونه واقعا، مثلا همین کاری که الان عرض میشود که کارخانجات خودروسازی دارن میکنن که اگر درست انجام بشه واقعا شرعی. چه کار میکنن؟ مثلا فرض کن آقای حبیبی، فرض کن ماشین میخواد، شما 10 میلیون اول پولو میدید،
درست،
ولی الان شما خرید ماشین نمی کنید، بهتونم میگن، میگن این 10 میلیونو که میدید ما این 10 میلیون رو میبریم تو خرید قطعات خودرو، با ما شریک میشید. پس الان این پول خرید نیست، این پول چیه؟ شراکته، شریک شدید. خب چون شریک شدی سود میاره، این سود که ربا نیستش که، شریک هستید، این سود میاد روی پول شما تا روزی که ماشین رو میخوان به شما تحویل بدن. اون روزی که ماشین رو میخوان به شما تحویل بدن نقدن میفروشن، یعنی روز خرید و فروش که همون روزه نقدن. خب قیمت ماشین چنده در اون وقتی که میخوان نقدن بفروشن؟ مثلا 30 میلیون. شما چقدر بهشون داده بودی؟ شریک شده بودی 10 میلیون. چقدر با پول شما کار کردن سود داشته؟ 3 میلیون، میشه 13 میلیون.
در واقع سود مشارکت میگه،
سود مشارکته. خب چقدر دیگه باید بدید؟ میگه 17 میلیون. واقعا اگر این درست انجام بشه چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ شریک شدن سود مشارکت، کسی با کسی شریک شده، چه اشکالی داره؟ چطور دوتا مغازه‌دار با هم شریک میشن سودشون رو تقسیم میکنن؟ اشکال داره؟ خیر.
پس بیشتر مشکل در اجراست،
در اجرا ما مسئله داریم. لذا عرض کردم ما دفاع نمیکنیم، ما اگر دفاع میکنیم میگیم این مقررات شرعی که شرع مقدس فرموده اینا اشکال نداره، منتها اونی که میخواد عملی کنه این مهمه. البته مشتریان هم دخیلن ها، یعنی خود مشتری وقتی میخواد بره بانک میخواد سپرده گذاری کنه، خب باید بدونه که داره چی کار میکنه. به قول یکی از دوستان میگه 7-8 تا ورقه میده بانک، اینم حوصله‌شو نداره،
نه این حوصله‌شو داره نه اون وقتشو،
نه اون وقتش همینطور اون میذاره جلوی مشتری،
تونتون امضا میکنه،
تونتون امضا میکنه میده، بعد میاد پیش من میگه که حاجا چه جوریه؟ میگم خب شما چی رو امضا کردی؟ میگم نمیدونم. خب ببینید اشکال از خود ما هم هست، من نمیدونم یعنی چی. مگه مسلمان میتونه معامله انجام بده مبهم مجهول؟ الان شما چه معاملی انجام دادید؟ میگن نمیدونم. خب ببین اینجا اشکال از مشتریه، البته از بانک هم هست.
خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل حضرت عالی. 3 روز در هفته اگر مایل باشید که پاسخ به سوالات شرعی رو به راحتی ببینید و بشنوید، میتونید بیننده شبکه جهانی ولایت باشید. از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما پاسخ میدن. از طریق 3012-03 میتونید پیامک بدید و دیگر راه‌های ارتباطی که دائما دوستان من در مقابل دیدگان مهربان شما عزیزان قرار میدن. 0917-4267 گفتن که ممنونم از دست اندرکاران شبکه ولایت و از برنامه زمزم احکام، ما از شما سپاسگزاریم. استاد گفتن برای که حواسمون توی نماز پرت نشه چه کار کنیم؟ آیا میشه برای تمرکز نام خداوند رو روی کاغذی بنویسن و توی جانمازم بگذارن؟
خب بله، شدنش که چه اشکالی داره، نام خداوند رو بنویسید، آیه بنویسید، به شرط اینکه زیر پا نره تو جانمازتون، حد که حرمت نشه هیچ اشکال نداره. ولی خب اینم توجه داشته باشیم که حواس پرتی ها علت دارن، باید علت ها رو ما پیدا بکنیم، ریشه یابی بکنیم. ببینید بعضیا گرفتاری های تو زندگی دارن، خب یکی از علت های حواس پرتیه که موقع نماز اون گرفتاری ها تازه یادشون میاد. این یک. گاهی محیط موثره، وایساده تلویزیون روشن، از اون ور تلویزیون داره مثلا فرض بفرمایید فیلم و سریال نشون میده یا داره آهنگ میزنه، اصلا اینم نماز میخونه، اینم هست. باز تو محیطی داره نماز میخونه که این ور اونورش همه نشستند و سر و صدا و اینه که گفتن در خانه خودتون یه جایی رو بدید، یه کناری برای خودتون قرار بدید، اونجا بشه جای نماز شما. حالا نگید خونه ها کوچیکه، اب نداره، خونه کوچیک هم باشه، آپارتمانی، در اصل شما مگه چقدر جا میخواد؟ به اندازه یه سجاده جا میخواد. به یه گوشه یه کناری که سری صدایی تلویزیونی نمیدونم چیزی نباشه، اصلا گفتن عکس نباشه، نقش نباشه، همه اینا دخالت داره در این که انشالله انسان توی نماز یه مقداری حواسش بیشتر جمع باشه.
انشالله. حالا این روزها با توجه به شرایطی که هست توی هر برنامه حتما سوال از نماز آیت و زلزله هست. الان هم 0916-0724 پرسیدن آیا وقتی زلزله ای میاد و چند پس لرزه که میاد واسه همه اینها باید نماز آیت خونده بشه؟
خب ببینید اینو خیلی سوال میکنن. پس لرزه اسمیست که اون مؤسسه ژئوفیزیک گذاشته و الا پس لرزه اگر احساس بشه همون
زلزله. در واقع تعدادی زلزله است که حالا با ریشترهای کمتر، مثلا
اسمشو گذاشتن پس و پیش. پس لرزه یعنی یه زلزله اصلی اومده، مثلا هفته پیش یک زلزله اصلی تهران و اطرافش اومده، فرض کنید دیشب
4.2 مثلا
4.2 که اومده، این پس از اون بوده، این میشه پس لرزه. ما که با اسم کاری نداریم، که ما با حقیقت مطلب کار داریم. حقیقتش این است که دیشب اومده لرزونده، احساس هم کردن مردم، خب این نماز آیات داره. پس بنابراین اگر احساس بشه برای افرادی که تو منطقه هستن وقت نماز آیات داره، چه اونایی که احساس کردن چه اونایی که احساس نکردن.
بله.
در هر صورت نماز آیات مال همه اون مکلفی نیست که در اون منطقه بودن، فرق نمیکنه. ما تا یه وقت پس لرزه ها خیلی زیاده، اینا دو جوره. یه وقت پس لرزه هایی است که فقط همون مؤسسه اعلام میکنه، میگه امروز 28 تا پس لرزه اومده مثلا، اینجوری میگه.
درست.
و این ملاک نیست، باید احساس کنن خود مردم. اگر احساس کردن این پس لرزه ها رو نماز آیات داره، به شرطی که به هم متصل نباشه، و الا به هم متصل باشه یه دونه داره.
یعنی اگر مؤسسه ژئوفیزیک اعلام بکنه مثلا این تعداد پس لرزه اومده ولی توی جامعه هیچ کس احساس نکرده، این نماز آیات نداره.
نماز آیات نداره.
باید پس این احساس باشه.
و این نکته رو اضافه کردم که این پس لرزه ها یه وقت خیلی به هم متصلن، تون دو تون پشت سر هم، اینا یه دونه داره. ولی اگر فاصله زمانی داره، مثلا این پس لرزه اومده الان، دوباره نیم ساعت دیگه مثلا، اینجوریه، فاصله زمانی داره، وقت نماز آیات داره.
بله. خیلی ممنونم. 0913 0271 به 3012 پیامک زدن و پرسیدن که گفتن حاج آقای وحیدپور در جلسه فرمودی جایی که آتش روشنه نباید نماز خوند، توی زمستون نه تنها در منازل بلکه در همه مساجد بخاری ها روشنه، چیکار باید کرد؟
عرض نکردیم نباید نماز خوند، عرض کردیم جزء مواردی است که کراهت داره انسان در اونجا نماز بخواند. نباید اگر بگید معناش اینه که نماز باطله، کار حرام کردیم، خیر، نه نمازمون باطله نه کار حرام کردیم، هیچ اشکال نداره. پس این تعبیر رو تصحیحش کنیم. ولی یکی از جاهای تو رساله هست دیگه، تو رساله مکان نمازگذار رو شما بیارید، بعد آقایون فقها میگن که یکی از مکانهایی که نماز در اونجا مکروه هست، مکانی است که آتش روشنه.
درست.
مکروه در اونجا، یعنی انسان اگر بتواند خوبه که این مکان رو تبدیل کنه، جای دیگه بره نماز رو بخونه، مکروه.
بله. 0915 7488 گفتن از قول یکی از دوستانم، گفتن دوستانم که میان خونمون یا وقتی میریم مهمونی همسرم حجابش رعایت نمی کنه، تذکر که میدم میگه مگه تو به اینا اعتماد نداری که اومدن خونمون، پس چه لزومی داره حجابم رعایت کنم، مثل برادرمون هستن، در مقابل این توجیه چه باید کرد؟
در مقابل این توجیه دو تا کار میشه کرد. یه وقت کاریست که انسان انجام میده و تأثیر داره، خب اون یه حرف دیگه است.
بله.
یه وقت هم نه، تأثیر نداره، اون دیگه موضع‌گیریش فرق میکنه. اما اگر واقعا بخواد اون خانم مطلب رو بفهمه، یعنی لجاجت نکنه، یعنی اهل منطق باشه، یه وقت از انسان لجاجت میکنه، هرچی هم آقای حبیبی بگه من قبول نمیکنم، این لجاجته، این عناده، این تعصبه. اما نه، اگر بنا شد که میگه که شما خلاصه درست حسابی حرف بزن من ببینم چی میگی، یا مثلا فرض بفرمایید کارشناس حرف بزنه من ببینم چی میگه،
شاید پذیرفتم.
اون وقت اگر اینجور شد پاسخش رو ما عرض میکنیم. پاسخش این است که این خانم الحمدلله مسلمانه، خب
بله،
قرآنم قبول داره، خدا و پیغمبر و ائمه‌ام قبول داره، درسته؟
بله.
خب نماز میخونه؟ بله. همونی که به شما میگه نماز رو بخون، همون کس به شما میگه که حجاب، فرق نمیکنه. ببینید ما نباید تفکیک کنیم، یعنی بگیم که نماز رو میخونم حجابو ولش کن، یا مثلا تو کارهای حرام مثلا بیام من دزدی نمیکنم ولی دروغ میگم،
یعنی اینجا ما حق انتخاب نداریم.
نه اینجوری نیست، اینا مقرراتی است که خدا برای ما معین کرده، فرقی هم نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. خدا میگه که مرد غریبه غریب است. این که شما میگی که مثل برادر منه، نه این حرف درست نیست اصلا. خدا این رو نمیگه، شما داری میگی. خدا میگه که نه خیر، خدا میگه که برادر شوهر شما خب غریب است. اینو بعضیا نمیخوام باور کنن. برادر شوهر منه؟ بله، غریبه است، بیگانه است. این درست شد؟ شوهر خواهر شما غریبه است، بیگانه است. چرا؟ چون نامحرمه. نامحرم را اگر ما بخوام معادل یابی کنیم، یعنی بگیم نامحرم مساویست با چی غریبه، این غریبه است، بیگانه است.
خانم خودش رو در مقابل مثلا لبنیتی سرکوچه کاملا میپوشونه، ولی در مقابل برادر شوهر
مثلا به قول شما اینه. خب حالا اینایی که الان میان منزلشون کیان؟ میگه اینا دوستان شوهرم هن. تازه اینا از برادر شوهرم غریبه ترن، تازه اینا از شوهر خواهرم غریبه ترن،
ولی گفتن مثل برادر میمونن.
مثل برادر نمیمونه که، هیچی، هیچ وقت مثل برادر. بله سر زبان میگیم برادر و خواهران دینی، اما این معناش این نیست که برادران و خواهران چی برادران و خواهران نسبی که نیستن، که از یک پدر و مادر نه. پس بنابراین اینها باشن، یا مرد تو خیابون باشه، یا راننده تاکسی باشه، یا فروشنده مغازه باشه، نامحرم است. و خانم اگر واقعا تقیدی به مسائل شرعی داره، که انشالله داره، باید سعی کند که تمام وجود خودش رو از نامحرم بپوشاند، حتی موی سر رو هم بپوشاند.
خیلی ممنونم که همچنان با شبکه جهانی ولایت همراه هستید، برنامه زمزم احکام رو همراهی می‌فرمایید. جناب استاد تلفن آماده است، از می‌فهمیم شما تلفن ها
در خدمت شما.
از تهران اولین تلفنمون هست. آقای نیکخو سلام و عرض ادب و احترام، عید ولادت امام عسکری علیه السلام بر شما مبارک. آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
عرض سلام خدمت موزی
محترم. و علیکم السلام و رحمت الله.
ازم به خدمتتون دو تا سوال داشتم از خدمتتون. اولش در مورد طهارت.
صدای نیکو خیلی ضعیف اگر.
بله، اولش در مورد این هستی که اگه لباسی داشته باشیم که اون رو نجس باشه. صدا میرسه؟
ببخشید دوستان اگر صدا رو تقویت بکنن، صدای نیکو خیلی ضعیفه. آقای نیکو سوالتون از ابتدا میفرمایید که جناب استاد ان شاء الله سوال بشه پاسخ. یه مقدار بلندتر صحبتتون آقای نیکو.
یه سوالی، اگه لباسی داشته باشیم که کل اون نجس باشه،
بله،
بعد از پاک کردن نجاست باید آب کور بگیره، یک باره بدر یک لحظه به همه لباس برسه و اونو فرا بگیره، یا اگه تدریجی هم ریخته بشه؟
بله انشاءالله جناب استاد پاسخ
لباس پاک میشه.
بله انشاءالله استاد پاسخ میدن. آقای نیکپور با شما خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم. ارتباط بعدیمون باز هم از تهران هست. سرکار خانم عمرانی سلام و عرض ادب و احترام، سوالتون رو مطرح بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. سرکار خانم عمرانی اگر صدا بندر میشه در عرض سلام دارم خدمت
و جناب حاج آقای وحیدپور که من. بله
و علیک السلام و رحمت الله.
بفهمید خانم عمرانی.
بله بله. بله با سلام و تبریک این روز عزیز از صاحب این روز میخوام که تو بر توفیقات حاج آقای وحیدپور خدا حالا امیدوارم که بر توفیقاتشون خدا بیفزاد و سالم باشن. من خیلی برنامه‌شون رو دوست دارم واقعا. حاج آقای وحیدپور یه دایره المعارف شرعی هستن که ما رو برای همه چی روشن میکنن. دو جلسه قبل حاج آقا فرمودن که چیز توی آشپزخونه نماز قرائت. من خواستم این توضیح بدم من از این شک در بیام که اگه یه وقتی مثلا جایی رفتم که صندلی بود چون رو زمین نمیتونم استفاده کنم از آشپزخونه اشکالشو من بدونم. انشاءالله امیدوارم که همیشه موفق و مؤید و سربلند باشین. من به شبکه ولایت افتخار میکنم. خدا حافظ شما.
سلامت باشید انشاءالله. ما هم التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنیم. لطف کرد با برنامه تماس گرفتید. یه سری به اتاق فرمان بزنیم برمیگردیم و پاسخ سوالات رو از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید.
لب غنچه ها خندونه، شب بارش بارونه، آسمون داره میخونه یا حسن یا لبه. لب غنچه ها خندونه، شب بارش بارونه، آسمون داره میخونه یا حسن.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند با تقوا ترین مردم کسی است که در هنگام شبهه و جایی که حلال و حرام مشخص نیست توقف کند و تقوای الهی پیشه خود سازد.
یا ابل مهدی ادرکنی یا ابل مهدی.
برخیز و بزن خنده که گل خنده زن آمد، با خنده گل بر لب بلبل سخن آمد، خورشید فروزنده مه انجمن آمد، فرزند رضا را حسن آمد، حسن آمد. عید ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو هزاران بار دیگه به محضر شما خوبان تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که همه لحظه هاتون قرین سلامت و سعادت و کامیابی باشه و همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس و نورانی حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دو تا تلفن رو به اتفاق دیدیم و شنیدیم و پاسخ حضرت استاد رو بشنویم به این دو تا تلفن. حاجی بیتپور، آقای نیکپور گفتن کسی که لباسش کاملا نجس شده بعد از پاک کردن نجاست، گفتن آب کور رو یک بار بریزیم پاک میشه یا اینکه به تدریج اگر انجام بشه آب ریخته بشه؟
هر دوش درسته. اشکال مختلفی ما داریم برای تطهیر لباس. خب این مطلبی که من عرض میکنم بیشتر خانوما متوجه میشن چون خودشون هم کارشون تقریبا، البته الان کمتر، الان که دیگه ماشینای لباسشویی جایگزین شده دیگه کمتر، ولی خب سابقا لباس‌ها رو که با دست می‌خواستن بشورن و آب بکشن همینطور بود. من مثال میزنم، شما فرض کنی یه تشتی رو گذاشتی زیر شیر آب، تشتم پر آبه، شیرم بهش وصله،
بله،
و میخواد لباس نجس داخل این آب بکشید. یه وقت لباس شما کوچیکه، مثلا جورابتون نجسه میخواد آب بکشه، خب جوراب یک دفعه زیر آب قرار میگیره و یک دفعه در میارید، پس اینجا دیگه تدریجی وجود نداره.
بله.
اما یه وقت هست که مثلا میخواد یک پتو رو آب بکشید، خب چجوری آب میکشید شما؟ یعنی کل این پتو یک دفعه زیر آب قرار میگیره، کامل 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 آب میاد روش، بعدم شما از زیر آب در میارید و آبشو میگیرید و میندازید مثلا روی بند لباس. اینجوری که نیستش که. شما پتو چون بزرگه خب قسمت به قسمت آب میکشید، یعنی یه قسمت زیر آب میره اون قسمت رو از آب در میارید، یه قسمت دیگر رو زیر آب میبرید آب میگیره، اون قسمت از آب در میارید. شاید مثلا در طول این شستشو سه بار شما قسمت به قسمت باید این کارو انجام بدید. این میشه تدریجی، اشکالی نداره، مانعی نداره، هیچ مانعی نداره، به شرط اینکه اون قسمت نجس اون قسمت آب کشیده شده پاک را چه نجسش نکند. اگر اون قسمت نجسه مشکلی ایجاد نکرد هیچ مانعی نداره، تدریجی هم میتونه باشه. حالا این تو تشته، زیر شیر آب هم همینطوره، فرق نمیکنه. شما زیر شیر آب هم معمولا نمیتونید یه چیزی رو یک دفعه آب بکشید مگر اینکه خیلی کوچیک باشه، مثلا همون جوراب. ولی فرض رو بر این بگیرید که مثلا یه لباسیست که بزرگ، مثلا یک فرض کنید پیراهنه، عبای بنده است، من این عبا رو میخوام زیر شیر آب بکشم اگر نجس باشه، واقعا من میتونم یه دفعه زیر شیر آب بکشم؟ من شیر آب چقدر آب داره؟ معمولا اینجاها باید تدریجی عمل بکنیم، به شرط اینکه اون قسمتی که آب میکشم دوباره نخوره به اون قسمت نجسه که نجس بشه، اشکالی نداره.
ممنونم. عرض کنم که خانم عمرانی گفتن فرمودید توی آشپزخونه نماز خوندن کراهت داره، یه توضیح گفتن بدید. حالا
این هم مشابه همونیست که سوال کردن قبلا توی پیامک که عرض کردیم. ببینید مواردی هست که انسان در نماز خوندن اگر رعایت کنه بهتره. نمیگیم نماز باطله ها، نمیگیم کار حرام کرده، هیچ کدوم، نه خیر، بهتره، یعنی ثواب بیشتری میبرد. یکی از اون مواردی که انسان رعایت بکنه این است که در مکانی نماز بخواند که اونجا محل پخت غذا نباشه، آشپزخانه نباشه، به قول قدیمی ها مطبخ، آشپزخونه.
پس اگرم بخوانه باعث ابطال عمل
نمیشه؟ نه 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 خیر، نه خیر. نه کار حرامی کرده بگیم اه تو مرتکب گناه شدی برو توبه کن. نه، اون کار حرام کجاست؟ تو مکان غصبی. بله، ما تو مکان غصبی نماز بخونیم، خب گناه کردیم دیگه، غصب مال مردم کردیم که.
بله.
نمازمون هم باطله. ولی اینجا نه، اینجا گناه نکردیم بگیم توبمون. نه 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 نه، گناهی نکردیم و نمازمون هم صحیحه. منتها خب اگر تو آشپزخانه نخونیم
بهتره.
بهتره. یعنی ثواب نماز بیشتر.
بیشتر. بله. خیلی ممنونم. باز هم می‌خوام بریم سراغ پیام‌ها. با پیامک‌های شما عزیزان که پیامکتون به 301203 ارسال میشه. 0910-2499 گفتن ما تفریحی پاسوربازی میکنیم، حکمش چیه؟
پاسوربازی، حالا خب حالا روز عیدم هست، من اینو عرض بکنم، یه ضرب المثلی هست، میگن که اگر نخوردیم نون گندم
دیدیم تو دست مردم،
ولی دیدیم تو دست مردم، ما قمارباز نیستیم، شکر خدا،
الحمدلله.
ولی این اندازه میدونیم قمار یعنی چی. پاسوربازی قماره، اینی که میدونیم و مطمئنیم و خود عرف مردم هم همینو میگن، میگن این قمار، درست شد؟
بله.
وقتی اینجوری شد حالا میریم حکمشو میگیم. میگیم ابزار قمار چه تفریحی باشه، چه سرگرمی باشه، چه به شکل دیگری باشه، استفاده از ابزار قمار ممنوعه، چه برد و باخت مالی توش داشته باشه. برد و باخت مالی یعنی چی؟ یعنی بگیم که بازنده باید پولی به برنده بدهد، چه برد و باخت مالی توش نباشه، صرفا اون میبره اونم میبازه، همطور اسمی میبره میبازه، فرق نمیکنه، به طور کلی قانونش اینه که اون چه که در عرف از ابزار و آلات قمار شمرده میشود، بازی با اون چی از نظر شرعی جایز نیست، به هر شکلیش که باشه، تفریحی، تفننی، چه میدونم سرگرمی، یا اینکه نه فنی، برد و باخت پولی، بدون برد و باخت، همه چیش فرق نمیکنه.
بله. 0930-0791 گفتن که من چندی بار سوال کردم جوابی ندادید، عذرخواهی میکنیم اگر پیام زیاد بوده فرصت نشده، الان پیامتون رو میخونیم. گفتن نزدیک 40 سالمه تا الان درست نماز رو نخوندم، چند وقتی شروع کردم و با هر کدوم از نمازام یه غذا هم میخونم، آیا قبول میشه؟ چه کار کنم؟ ممنون، حتما خواهش میکنم جوابو بدین.
البته جناب آقای حبیبی عذرخواهی کردن، واقعیت همینه، سوالا زیاده، ولی گاهی هم سوالای حبیبی مشابه داره.
بله مشابه داره،
یعنی همین سوال رو من بارها و بارها پاسخش رو عرض کردم، این سوال رو. خب کسی که مدتی نماز نخونده خدا رو شکر بکنه که الان خدای متعال توفیق بهش داده که همت کنه، جبران کنه، این خودش خیلی مهمه که آدم تا زنده است بجنبه خلاصه و جبرانش بکنه. منتها چیزی که هست، همه نمازها رو یک دفعه از شما نخواستن، نگفتن شما صبح تا شب وایسا نماز قضا بخون، شما زندگی داری، مثلا زن و بچه داره، شغل داره، کار داره، نه، به تدریج بخواند، به تدریج بخواند و به هر اندازه‌ای که بخواند قبوله. چرا باید تردید بکنیم بگیم که نمیدونم قبوله یا نه؟ خب بله قبوله، همونطوری نمازهای اداییتون قبوله، نمازهای قضاییتون هم قبول است، ان شاءالله درست میخونید قبوله. حالا شما همونطوری که نمازهای یومیتون رو میخونید، مثلا نماز صبح میخونید، یه دونه نماز صبح قضا بخونید، نماز ظهر عصر میخونید، یه ظهر عصر قضا بخونید، مغرب و عشای خودتون که میخونید، یه مغرب و عشای قضاتون هم بخونید، میشه روزی یه شبانه روز، اگر میتونید بیشتر بخونید بیشتر بخونید، اگر نه به همین هم اکتفا بکنید. خب هر سالی چقدر خوندید نماز قضا رو؟ یه سال خوندید، میتونید سرعت بهش بدید بدید، اگر نمیتونید به همین مقدار تدریجی بخونید.
به. خانم زینب از آلمان گفتن پدر من چند روز پیش فوت شده، خدا رحمتشون بکنه، بعد گفتن یک روز هم روزه قرضی داره، تکلیف چیه؟
یه روز قرضی داشته، خب چقدر آدم های خوبی پیدا میشن یه روز روزه غربی داشته. بعضی ها به ما پیامک میزنن یا تلفن میزنن میگن بابای من 60 سال روزه نگرفته، 60 سال نماز نخونده، الان این اولادش چیکار باید بکنه؟ خب یه روز روزه قرضی که مشکلی نداره که،
باید چشم همین... به هم زدنی تمام
بشه. بله، همین دختر گرامیشون میتونن همون یک روز رو، یا هر کسی دیگر، فرقی نمیکنه، هر کسی دیگر یک روز روزه قضا برای میت رو انجام میده.
شاید منظورش بوده که حتما باید مثلا پسر بزرگ این کارو انجام بده، فرقی نمیکنه، هر کسی، هر کسی انجام بده،
همسرشون، دخترشون، پسرشون، همسایه‌شون، دوستشون، هر کسی.
بله. 0935-6293 استاد وحید‌پور گفتن آیا غسل نیت داره یا خیر؟
بله بله، همه عبادت ها نیت داره، غسل هم عبادته. اینو ما میدونیم که غسل شستشوی فقط نیست. یه وقت است که انسان غسل نمیخواد بکنه، میره حمام، خب میره حمام، عرق کرده میره حمام، شامپو بزنه و مثلا فرض بفرمایید که تنشو شستشو بده بیاد بیرون، این نیت نداره چون شستشوه. اما یه وقت نه، میگه من میخوام امر خدا و دستور خدا رو اجرا بکنم، عبادت میخوام بکنم. عبادت نیاز به نیت داره. نیتش چیه؟ دو چیزه، یک این که چی کار میخواد بکنه تو دلش، میگه غسل میخوام بکنم. دو برای کی؟ خدا، برای خدا. غسل، حالا مثلا فرض کن غسل جنابت برای خدا، مثل وضو، مثل این است که شما بفرمایید وضو نیت میخواد. خب بله میخواد. چرا؟ چون وضو که فقط دست و صورت شستن نیست، شما یک دست و صورت میشورید، اون که نیت نمیخواد، که میخواد تمیز بشید. اما وضو که میخواد بگیرید، یعنی در واقع دارید بندگی خدا میکنید، یعنی در واقع دستور خدا رو دارید اجرا میکنید. بله، وضو، غسل، نماز، امثال اینا، اینا عبادته و همه عبادت ها حتما باید همراه با نیت باشه.
بله، هموطن باشم، البته شماره شو فهمیدم نخونید، چش اطاعت امر میکنم. گفتن من عقد هستم و مواقعی که در منظر پدر شوهر هستیم نمیتونم در منظر اونها غسل جنابت بکنم، نمازم رو چیکار کنم؟
خب حالا این نمیتونم اما معنا داره، واقعا یه وقتی است که دردسر داره براش.
بله.
یه وقت است نه، میگه حالا یه خجالت میکشم، حالا تحمل میشه کرد. پس میشه دو جور، یه وقت است که دردسر اونچنانی نداره، فقط یه خجالتی میکشه و تمام میشه میره. حالا مثلا چپ چپ فرسون یه نگاهی میکنن و زیر لبم ممکنه یه چیزی بگن، پشت سرم یه چیزی بگن و تموم میشه میره. نه، این قابل تحمله، اینجا عذر نیست، باید غسل کنن. یه وقت نه، درد سر داره. درد سر یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی اونا بفهمند، خب طبیعی است، بعضی از خانواده ها یه تقیداتی دارن، ولی تقیداتشون هم شرعی نیست آقای حبیبی، شرعی نیست، ولی حالا یک حد و مرزهایی رو خودشون ورشن درست کردن. و الا این عرض می‌شود دختر و پسر دیگه زن و شوهرن دیگه.
بله.
عقد خوندن، حالا فرض کن تو دوران عقدن، هنوز زندگی مشترک شروع نکردن، خب حلالن برای هم دیگه، دردسر چرا براشون ایجاد بکنن؟ حالا اگر واقعا مشکلات روحی روانی براش ایجاد میشه، دردسر میشه، بعد سری صدایی مثلا فرض بفرمایید که حالا خیلی هم دیگه قابل تبعیم نیست، اگر واقعا اونجوری باشه که قابل تحمل نباشه، بله اونجا میتونه به جای غسلش تیمم بکنه.
درست. عرض کنم که بیننده عزیزی با شماره 912-4250 گفتن بنده در یک ارگان نیمه دولتی کار میکردم و پست مدیریتی با 27 سال سابقه داشتم.
بله.
مسئولی که پست سازمانی رو بنا به شغل باید تعیین می‌کرد، چون با بنده مشاجره لفظی داشت، باعث شد که حقوق بنده خیلی خیلی پایین بیاد و باعث شد خونه سازمانی که قانون بود به بنده واگذار بشه نشه. من در مقابل مقدار کمی لوازم از اون خونه برداشتم. حال حکمش چیه؟
خب نباید این کارو می‌کردن، چون لوازم که مال اون شخص نبود که، خونه مگه دولتی نبوده؟
گفتن ارگان نیمه دولتی، حالا یه بخشش بالاخره
هر چی خلاص، حالا دولتی نیمه دولتی، ببینید عرض می‌شود که شما با اون شخص خورده حساب داشتید، ولی اون شخص رو که مجازات نکردید، که به جای اون شخص اومدی چیکار کردی؟ اسباب اساسیه و وسایل از اون خونه برداشتید. خب این دوتا به هم ربطی نداره. من فرض کنم خدایی نکرده، مثال میزنم، خدایی نکرده با فلان آقا جنگ و نزا دارم، بعد میام برم خونه آقای حبیبی، خب چه مجوزی؟ یعنی چی؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ شما اگر واقعا از کسی طلب دارید، طلب دارید، قانونش اینه، و طلب شما رو نمیده، مطالبه میکنید، میگه من طلب شما رو نمیدم، طلبتون اگر هیچ راهی برای وصولش نباشه، بله می توانید به اندازه طلبتون از مال خود اون شخص تقاضا کنید، از مال خود اون شخص، نه از مال دیگری. این مال که مال اون آقا نبوده، پس بنابراین خود این، یعنی ما کاری نکنیم که اگر دیگری گناه کرده ما هم مثل او گناه بکنیم. اون گناه کرده، خب خود اینم یه گناه دیگه، پس بنابراین اموال رو ایشون باید ببرن برگردونن.
بله، گفتن پدر بین فرزند دختر و پسر از هر لحاظ فرق میگذاره، حکمش چه؟ 910-24-99
کی؟ اگر بعد مرگه که دست پدر نیست، خب قانون ارث این است که باید پسر و دختر با هم تفاوت داشته باشه، اما در زمان حیاتش اگر فرق میگذاره، منظور این که تبعیض علت نداره، بعضی وقتا علت داره، ببینید همیشه که معنا نداره انسان اولادشو یک سان مساوی، درست نیست. چرا؟ یه وقت است که فرض کنید من اینجوری مثال بزنم، خب آدم به دخترش جهیزیه میده، به پسرش هم باید جهیزیه بده؟ مگه پسرم دختره؟ نه، پسر رو باید جوری دیگه کمکش بکنه. اگه فرق میگذاره، فرقها گاهی منطقی هم، فرقها گاهی بر اساس علت واقعا مورد قبوله، اما یه وقت نه، بی جهت فرق میگذاره. اگر بی جهت فرق میگذاره پدر بین فرزندانش، این بی جهت فرق گذاشتن میشه تبعیض و این اصلا از نظر شرع مقدس پسندیده نیست و میدونیدم آثار بدی داره، یعنی خلاصه باعث میشه که این فرزندان هم نسبت به یکدیگر، همینه دیگه، این دختر پسر این خواهر برادر با هم دیگه بد میشن، با پدرشون هم بد میشن، یعنی هم روابط با
نظام خانواده بالاخره به هم کینه
ایجاد میکنه. ببینید ما کاری نکنیم که کینه تو بچه‌های ما ایجاد بشه، یعنی من هم باعث میشم اون بچه‌م که بهش کمتر دادم رابطش با من بد میشه، هم باعث میشم که این خواهر و برادرم با هم دیگه بد بشن. این کارو نکن. ولی باز تاکید میکنم بعضی وقتا فرق باید بگذاریم. چرا؟ منطقیه، بر اساس نیازشونه، بر اساس سنشونه. مثلا هیچ وقت شما بچه‌تون که دانشجوه با اون بچه‌تون که دبستانیه یکسان رفتار نمی‌کنید. اون دانشجوه خرجش بیشتر، اون دبستانی فرق میکنه. پس بنابراین گاهی است که باید فرق بگذاریم، گاهی که دلیلی نداره، توجیهی نداره، باید یکسان عمل بکنه.
شما دوستان خوبم از طریق سایت شبکه جهانی ولایت میتونید هم آشنایی بیشتری با برنامه‌های مختلف از جمله زمزم احکام پیدا بکنید، هم میتونید از اونجا فایل برنامه‌های مختلف رو دریافت بکنید از آرشیو برنامه‌ها و به انبوه سوالاتی که بهش پاسخ داده شده دسترسی به راحتی داشته باشید. علی آقای درویشی، استاد وحیدپور گفتن اگر کسی نمیدونه چقدر نماز قضا گردنشه چه کار باید بکنه؟ کسی به بنده گفته که از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام حدیثه که 50 رکعت شب بخونیم و فردای اون روز رو روزه باشیم و 50 رکعت دیگه بخونیم حل میشه، اگه صحت داره چگونه این 50 رکعت رو بخونیم؟
خب یه مقداری شبیه به جوکه، چون روز ولادت هم هست، این واقعا یه مقداری شبیه به جوکه. مگه میشه انسان کلی نماز قضا داره بعد 50 رکعت نماز بخونه، یه روزم روزه بگیره و خلاصه سرتش رو جمع بکنه و بره سراغ کارش؟ نه، اینجوری نیست، قانون داره. کسی که میداند نماز قضا به گردنش هست، مقدارشو نمیدونه، حداقلش رو باید انجام بده. حداقل یعنی چی؟ حداقل یعنی اون مقداری که یقین داره.
درست.
مثلا ازش میپرسیم یک سال نماز قضا داره، میگه بله یک سال که حتمیه. خب این حداقلیه که یقین داره. خب بیشتر چی؟ مثلا یک سال و نیم. نمیدونم یعنی شک دارم. اون مقداری رو که میگه نمیدونم و شک دارم، نیازی به قضا کردن نداره. اون مقداری که یقین داره، کمترین مقدار، کف، حداقل، همون انجام بده کافی است. این فقط مال نماز نیست نه، این قانونی است مال کل بدهی ها. روزه هم همینطوره. شما نمیدونید چند تا روزه به گردنتونه، کمترینش انجام بدید کافیه. شما نمیدونید مثلا به سوپری توی محلتون ننوشتی، یادداشت نکردی، چقدر بدهکاری؟ مثلا فرض بفرمایید که 50,000 تومان یا 60,000 تومان. خب یقینا که 50,000 تومان هست، همون شما بده. بیشترش چی؟ نمیدونم. اونی که نمیدونی اشکال نداره.
بله، ممنونم. در مورد جوایز برنامه تلویزیون و فروشگاه ها پرسیدن، 918 58 51 که گفتن جوایز چه حکمی دارن؟ جوایز که حالا فروشگاه تعیین میکنن، مثلا اگر این مقدار خرید بکنید این خودرو مثلا در پایان هفته قرعه کشی میشه.
نداره یا نداره، جوایز هدیه هستن، تشویقی، اشکالی نداره، مانعی نداره. اگر به نام کسی افتاد، حالا من که یه مقداری تأمل کردم، داشتم فکر میکردم چرا این سوال برای اصلا بیننده پیش میاد، فکر میکنم که بعضیا خیال میکنن که این همون شانس و بخت آزمایی و مثلا اینجور چیزا، نه فرق میکنه. ببینید یه وقت است که شبهه ربا داره، شبهه حرام داره. بله. اون مال وقتی است که فرض کنیم اینجوری مثال بزنیم، پول میگیرن از یک عده، بعد این پول رو جمع میکنن، اونا میشن بازنده، میگن شما برنده نشدید، اونا میشن بازنده، میگن فلانی شد برنده، پولو میدن به اون. پولی که از بازنده بگیرن به برنده بدن، این بله جایز نیست. اما نخیر، نخیر، این شرکت، این کارخونه مثلا فرض کنید خودش جایزه ای میخواد بده به هر کسی که تو این گردونه قرعه نامش در آمد، مثل فرض کنید حساب پسنداز بانک هاست، حساب پسنداز قرض الحسنه، وان تشویق بکنن که قرض الحسنه برید بذارید، خیلی خوب جایزه میدن. نه، این جوایز مشکلی از نظر شرعی نداره.
بله. ولی یه سوال دیگه هم هست بپرسم اگر فرصت شد، باز اونجا در مورد زلزله اگر بیشتر صحبت بشه و احکامش. اینکه فروشنده گفتن ضمن معامله میتونه شرط بکنه که اگر خریدار سر موقع پولش رو نداد معامله رو فسخ بکنه.
بله، ما میتونیم ضمن معامله یک سری شرط ها رو داشته باشیم. اینم یکی از شرط هاست. من میگم که منظور نسیه است دیگه، نسیه. بله. فروخته گفته است که شما 2 ماه دیگه در این تاریخ مقرر پولو باید بیاری.
درست.
پولو باید بیاری. مثلا فرض بفرمایید چکم ازش گرفته، یه چکم از خریدار گرفته. درست. ولی شرط میکنم، میگم که به شرطی که اگر سر موعد نیاوردی، تأخیر داشتی، من معامله رو فسخ میکنم، جنس رو از تو جواب میکنم، پس میگیرم. ولی شرط درستی مالیم نداره.
بله. حالا دوستان فرمودن اگر تو دو دقیقه پایانی ما داری باز بیشتر، چون تمایل بیننده هست که بیشتر صحبت بشه در مورد زلزله و حالا.
خب اولا امیدواریم که انشالله خدای متعال به برکت اولیاش، مخصوصا به برکت این روز عزیز و ولادت با سعادت امام عسکری و فرزند بزرگوارشون، بلاها رو از جامعه شیعه دور کنه.
انشالله.
تعارف هم نداریم، بلاست.
بله.
زلزله بلاست، خشک سالی بلاست، بارون نیومدن بعد از 3 ماه پاییز و امروز که 5-6 روز داره حتی از زمستون میگذره به هوا مثل بهاره، این بلاست، اینو شوخی نگیریم. بعدم آیه حبیبی عزیز اینم اضافه بکنیم که چرا ما همش توجیه علمی میکنیم؟ حرفی نیست دا، علم قبول،
اون جای خودش،
اون جای خودشه. تراکم گازهای زیرزمینی باعث زلزله میشود، اینو کسی منکر نیست، ولی یه کنارش هم درصدی بگیم که گناهان ما، یه 10% هم حداقل احتمال بدیم که گناه زیاد شده. عزیزان بینندگان، گناه زیاد شده، قبح گناه ریخته، یعنی به راحتی به سادگی گناه انجام می شود. دروغ، حق مردم زیر پا گذاشتن، بد حجابی، تهمت زدن، آبروی دیگران بردن، کلا سر هم دیگه گذاشتن و و و و این هم احتمال بدیم که خدا داره یک مقداری بندگانش رو داره گوشمالی میده. پس باید چیکار کرد؟ غیر از احکام زلزله که حال نماز و آیات و فلانی حرفا، یه مقدارم برگردیم و در خانه خدا تضرع کنیم و واقعا توبه کنیم، که داریم دیگه تو دعای کامل مگه نداریم؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، خدایا اون گناهانی که باعث نزول بلا میشه ببخش. اینو من تاکید دارم که واقعا بهش توجه کنیم. تو من نمیبینم تو رسانه ها اصلا چنین چیزی، فقط اخبار زلزله رو میگیم، اما یه حداقل اشاره ای هم بکنیم به این که نکند گناهان ما باعث شده، پس
تلنگری
هم به
خودمون بزنیم،
یک تلنگری باشه. خب نکند که زلزله میاد دوباره پشت سرش گناه همون گناه، دوباره میبینی گناهان هست. خب یه مقداری اینها باعث بشه که ما به خودمون بیایم انشالله، و البته در کنارش هم احکامش هم انجام بدیم. حالا یه نماز آیات، و این نماز آیات هم اگر کسی موقعی که احساس کرد زلزله رو نخوند، بعد از اون بخواند به نیت ما فی الذمه، نیت عدا و قضا نکنه. البته از سایت الله سیستانی و از سایت الله مکارم شیرازی و رهبری نظرشون این است که اگر اون وقت نخوند و تأخیر افتاد دیگه نیازی به خوندن نداره.
بله. کیفیت نماز رو اگه توضیح بفرمایید.
کیفیت نماز هم دو جوره، یه جوره سخته، یه جوره آسونه. آسونش طولانیه، سختش کوتاهه. آسونش یه الله اکبر، هم سوره، سوره کامل، هم سوره کامل، رکوع دوباره بلند میشه، هم سوره رکوع سه، هم سوره رکوع. اینو کمتر اشتباه میکنن چون سوره رو میخواد کامل بخونه. چهار، هم سوره رکوع. پنج، هم سوره رکوع. بلند میشه این یه رکعت، سجده‌هاشو میکنه، رکعت دوم دوباره بلند میشه، رکعت دوم حمد میخونه، یه سوره حمد میخونه، یه سوره حمد میخونه، یه سوره، پنج تا. این یه مقدار طولانیه ولی خب آسان‌تره، یعنی کمتر افراد اشتباه میکنن. سوره دوم سخت‌تره ولی کوتاه‌تره. سختیش این است که الله اکبر حمد میخونه دیگه، سوره کامل نه،
بله،
سوره تقسیم میکنه. این یه مقدار برای بعضیا تقریبا میشه گفت که سخته ولی کوتاهه. سختیش اینه که باید یه کسی کنارش بشینه سوره رو تقسیم بکنه و تلقین بکنه، مثلا بهش بگه خب چجوری تقسیم بکنه، اینجوری حمد خوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، بسم الله رو هم زمیمه بکنه، جداش نکنه، بره رکوع، از رکوع پاشه، الله الصمد، بره رکوع پاشه، لم یلد، خود لم یلد میشه یک جمله کامل، بره رکوع پاشه، ولم یولد، دوباره بره رکوع پاشه، ولم یکن له کفوا احد، دوباره بره رکوع میشه پنج تا، سر از رکوع برداره، دو تا سجده ها رو انجام بده، بعد دوباره رکعت دوم، رکعت دوم و همین ترتیب عمل بکن.
بله، خیلی لطف کرد جناب استاد وحیدپور عزیز، استفاده کردیم، ان شاءالله که این عید ولادت پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام بر شما هم مبارک باشه، بهترین ها براتون رقم بخوره. خیلی لطف کردی،
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان شبکه.
زنده باشید. از همراهی صمیمانه شما بیننده‌های خوب و عزیز و دوست داشتنی با برنامه خودتون زمزم احکام بسیار سپاسگزارم. دو بیت رو تقدیم میکنم به محضر نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از حضورتون مرخص بشیم. از جلوات حیدری ز جلوه پیامبری بحر سماوات و زمین و آسمان سروری بر همه اهل سما دمیده مهر دلبری کرده تجلی از خدا نور امام عسکری. انشاءالله که به برکت این میلاد فرخنده بهترین ها برای شما عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در هر جای این کره خاکی که هستید رقم بخوره. ممنون از همراهیتون. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور و دوستان تلاشگرم از حضورتون مرخص میشیم. در سایه سار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل